أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. شب بسیار جانگدازی است، شاید شبی به این عظمت از نظر سوز و گداز برای انسانهای فهیم و عارف در تاریخ بشریت سراغ نداشته باشیم. پروردگار رو به حق رسولش، حبیبش، رسول خاتم، پیامبر اعظم میخوانیم. فرج فرزندش مهدی رو که بالاترین درخواستهای همه مؤمنین و شیعیان هست از او میطلبیم. پروردگارا امشب بهترین درودهای خودت، رحمت بی انتهایت را از طرف همه مسلمانان هستی به پیشگاه رسولت هدیه بفرما و از جانب ما درود و سلام و تحیت بر روح مطهرش هدیه و عائد و واصل بفرما. شما هم عنایت بفرمایید هدیه به پیشگاه رسول اعظم و سبط اکبرشون امام مجتبی و هدیه به پیشگاه مقدس آقا امام رضا علیه الصلاه و السلام صلواتی رو اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به مناسبت امشب که شب بسیار مهمی است و ما مسلمانان بسان شاخه هایی هستیم که اگر همت کنیم و بتوانیم بین خودمان و شجره توبای وجود پیامبر که در حدیثی خودشان فرمودند انا شجره، من یک درخت تناوری هستم، بتوانیم یک سنخیتی برقرار بکنیم، قطعا در روزی که سنخیت ها باعث ایجاد پیوند ها می شود، همه شما برادران و خواهران مستحضرید که هر شاخه ای رو به هر درختی نمی توان پیوند زد. من ندیدم، شما هم علل قاعده ندیدید که مثلا بشود شاخه درخت انجیر رو به درخت موز پیوند زد. این ظاهرا نشده نیست، چون سنخیت نیست. و اگر پیامبر به تعبیر قرآن که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماست، روز قیامت عرصه بروز این پیوندها و سنخیت هاست. اینجا میشه انسان گاهی با یک تشابه شکلی و قیافه‌ای و ظاهری و ادعایی و کاذب خودش رو به بعضی منسوب و منتسب بکنه، اما در قیامت با خطاب و امتاز الیوم این جدائی ها پیدا میشه، پنهان ها هویدا میشه و کسانی که توانستن این سنخیت رو برقرار بکنن اونها هستن که میتونن با اون شجره توبا به بهشت برین واصل بشن و برسند. لذا من از این محضر محترم و اعزه از علمایی که شرف حضور دارن کسب اجازه میکنم و یه نکاتی رو که به ظاهر ممکن هم هست مطالب ساده و معمولی هم باشه، ولی من فکر میکنم مطالب مهمی است و شاید مشکل زمان و زمانه ما هم در همین نکاتی است که تا چه مقدار البته برسم بتوانم به محضرتون عرضه بدارم. در همین نکته های کوچک، و پریشب یک تمثیلی رو عرض کردم، زندگی ما مثل یک دار قالی میمانه. این دار قالی یا یه چارچوبی داره و یک نخهای عمودی که این چارچوب اون چارچوب و به قول امروزی ها پارادایم اعتقادات اصلی ماست، که اگه این دار و این چارچوب نباشه اون گره های قالی رو قالی باف کجا میخواد ببافه. اما این چارچوب رو کسی نمیخره، یا اگر هم بخره قیمت آنچنانی نداره. اون رزق معنوی که دیشب مختصری عرض شد چیزیست که به دستان ظریف و هنرمند یک قالیباف میتونه از نخهای ابریشمی با داشتن نقشه، البته با داشتن نقشه، چون حق نداره اون قالیباف هر نقشی که دلش خواست بزنه، باید بر اساس اون نقشه‌ای که جلوش هست. هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. که دایره ای که همون چارچوب هست دور ما کشیدن، ما از این دایره نباید بیرون برویم. اما این تک تک گره هایی که اون قالیباف بر این دار و بر این نخهای زمخت و عمود این دار میبافه قیمتی میکنه قالی رو. قالی زندگی ما هم یه چارچوبی داره که باید از اون چارچوب بیرون نریم. البته از این چارچوب نباید بیرون نریم. کسی نمیتونه بگه آقا من همین جور با سکوتم خدا رو عبادت میکنم، چه فرق میکنه؟ حالا خدا که به الفاظ نیاز نداره، خدا که به این حرکات و سکنات در نماز، از این حرفای شبه روشن فکری و مدرنی که بعضیا یاد گرفتن میزنن، قدیم هم میگفتن، حرف جدیدی البته نیست. نخیر قربان، من و شما انسانیم، با فرمولهای انسانی باید پرستش کنیم پروردگار رو. اگر یک کسی جناب عالی لیوان آب دادی دستش، توقع داری با همین زبانش به شما بگه متشکرم، دست شما درد نکنه؟ توقع رو داریم دیگه. اگر شما علم هیپنوتیزم و تلپاتی هم که داشته باشید، علم غیب هم که داشته باشید، بگید این آقا وقتی سکوت کرد من فهمیدم داره از من تشکر میکنه، قبول نمیکنه. میگه آقا من کاری به سکوت تو ندارم، تو با این زبانت لطفاً یه خورده بچرخونش، بگو آقا دست شما درد نکنه. همچنان که ما در سپاسگزاری ها و تشکرات انسانی خودمون چنین توقعی داریم، بودایی ها برای خودشون یه اعمال عبادی خاص انجام میدن، هندوها همینجور، مسیحی ها همینجور، یهودی ها همینجور. ما مسلمان ها معتقدیم بالاترین تصویر عبادت و زیباترینش، البته چون من بحثمون نیست دیگه، حالا واردش نمیشم، صبح ها یه 5-6 دقیقه چند وقتیست یه نکته هایی در این زمینه شبکه یک سیما داره پخش میکنه هنگام اذان صبح به وقت تهران، اونجا نکته هایی رو به محضرتون عرض شده. اما ما این اون چارچوب هاست که از این چارچوب نباید بیایم بیرون. کسی حق نداره به چشم و ابروی یک خانم نامحرمی نگاه کنه بگه من از نگاه کردن به زیبایی چهره این شخص دارم به زیبایی خلقت پی میبرم. اینا اون شیادی ها و طراری هاییست که بعضیا دارن و ما هم محترمانش این هست که فقط باید اسمشو بذاریم شیادی. تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار سون حیرانیم، تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. سعدی چه قشنگ میگه. این چارچوب رو باید حفظ کرد، اصل اعتقاد به پروردگار، اعتقاد به قیامت، اعتقاد به حساب و کتاب، بهشت و جهنم، اعتقاد به قبر و دوزخ و برزخ و بهشت و نبوت و قرآن کریم به عنوان گفته های بی کم و کاست پروردگار. بی کم و کاست، در قرآن هیچ تحریفی صورت نگرفته، عدلش هم سر جا خودش مسئول و محفوظ هست. علما هم بحث کردن، کتابایی هم اخیراً به خصوص منتشر شده، یه 4-5 تا حدیث هم که اون عالم در کتابش آورده راجب این که قرآن تحریف شده، بعضی از این وهابیا هم علیه ما اینا رو دست گرفتن، جوابشون هم دادن اونهایی که اهل مطالعه هستن، تو کتابای خودشون بیشتر از کتابای ما راجب تحریف قرآن مطلب نوشتن. البته اینجوری نیست که حالا یک عالم شیعی پیدا شده باشه، چند حدیث پیدا کرده باشه که قطعا اون احادیث هم احادیث درستی نیست، قرآن تحریف نشده، دست نخورده، یک واو کم و زیاد نشده، اون اختلافات قرائت هم همش با هم مضبوطه. همه اون اختلاف و قرائت گفتن اینجا هم ملک خواندن، هم مالک، هم یتخرنه، هم یتطهرنه. اون چارچوب باید حفظ بشه. اما اون نخهای ظریف هست، اون گره های با نخ ابریشمی هست که به این قالی قیمت میده. من با اجازه این محضر میخوام به اندازه مجلس از همین گره ها با هم صحبت کنیم که فکر میکنم جامعه ما بیشتر به اینها نیاز داره، والا نوع مردم ما نمازخوانن، روزگیرن، اعتقادات درست دینی دارن. ما تو این ریزکاری ها ماندیم و میترسیم. ترس ما این هست که این درختی که ریشه دارد، ساقه دارد، عمودم هست، کج و معوجم نیست، در بهار شکوفه هم داده، میوه هم داده، ولی در اثر خوب دقت بفرمایید به این تشبیهی که عرض میکنم، همه شؤونات این درخت درسته، ولی ترس بزرگ ما این هست که در اثر عدم رسیدگی میوه ها چنان لکدار بشه که دیگه هیچ کس به این درخت توجه نکنه. میوه های ما رو شیاطین دارن لکدارش میکنن، کم کم به این امید شوم که بلکه برسن به یه جایی که به ما بباورانن که این درخت چه به در میخوره، بکنید دیگه از ریشه. به این نیت و نباید گذاشت و نباید گذاشت و بایستی حفظ و حراست کرد. من چند مطلبی رو با چند عنوانی که فکر میکنم عرض کردم در جامعه ما بهش نیازمند هستیم، بیشتر هم خطاب عرائض به خود گوینده هست تا شما برادران و خواهران و اعزه و علما. اولین موضوعی رو که آماده کردم راجع به نظافت هست. پیامبر ما به شدت به نظافت توجه داشتن، فرمودن هیچگاه جبرئیل نزدم نیامد جز آن که مرا به مسواک سفارش می فرمود. هیچگاه جبرئیل نزدم نیامد مگر آن که مرا به مسواک سفارش می فرمود. فرمود دهانهای شما راهی از راههای گفتگو با پروردگار است. ما این نمازی که می خونیم با زبانمون گفتگو می کنیم، درخواست هایی که از خدا داریم با زبانمون میخواییم، با دهانمون حرف میزنیم. دهانهای شما راهی، دل ما هم البته راهیست که این دل دریچش زبانه، پنجره خانه دل زبانه دیگه. محبوب ترین دهان نزد آفریدگار خوشبوترین دهان است. واقعا بعضی وقتی حرف میزنن آدم حالش به هم میخوره، از بس توجه نداره. حتی بسیاری از متدینین رو من دیدم، شما هم دیدید. حالا ببینید پیامبر فرمود هر شب 3 بار مسواک میزد، قبل از خواب، بعد از بیدار شدن و پیش از رفتن به مسجد برای نماز صبح. بالاخره اگه این شاخه باید به این درخت پیوند بخوره، عرض کردم باید این سنخیت ها رو ما به دست بیاریم و مراعات کنیم. فرمود 2 رکعت نماز با مسواک برتر از 70 رکعت نماز بی مسواک است. الله اکبر، به این دین، به همه این زیباییش، 2 رکعت نماز با مسواک. آخه مردم میان از ما میپرسن آقا ما چیکار کنیم که یک سیر و سلوک عرفانی داشته باشیم، ما یک ثوابهای بزرگ، ما ثوابها دم دستمون ریخته، عرفان هم من هیچ سوادی هم ندارم، البته این سر جا خودش مسئول و محفوظ، ولی هیچ اعتقادی هم به این ندارم که کسی بره دنبال یک عرفانهای هپروتی به قول آیت الله حسنزاده بوغلی شاهی در سیر و سلوکهای اسفار اربعه سیر بکنه، تو این مقدمات، تو این پایه ها، تو این بیس ها مونده باشه. این بلد نباشه چجوری با یه مسلمانی باید حرف بزنه، چگونه باید بدنش نظیف باشه، چگونه باید دهانش خوشبو و معطر باشه، اخلاق اجتماعی تو اولیاتش مانده باشه، بعد بگه بنده در سیر 4م عرفانی دارم سیر میکنم. خب مگه کلاهی بخوای سر من بذاری؟ من اینقدر دیگه حواسم هست، این کلاها دیگه سر ما نمیره. مواظب باش سر تو هم نره، تو هم داری سر خودتو کلاه میگذاری. چون مگه میشه تا فونداسیون این ساختمون رو کسی نریزه اون وقت به نقاشی ستونهاش بپردازه؟ خانه از پایبس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. پافشاری شگفتانگیزی برای پاکیزگی بدن میکرد، پافشاری شگفتانگیزی برای پاکیزگی بدن میفرمود. من حدیث رو شبهای احیا در تهران که توفیق منبر داشتم اونجا میخواندم، برای خودم هم عجیب بود اون حدیث وقتی پیدا کردم. داره که وحی چند روزی قطع شد، حدیث از وجود نازنین امام صادق هست نسبت به رسول گرامی. فرمودن احتبس الوحی عن النبی، چند روزی وحی قطع شد. و شما میدانید وحی قطع شد از پیامبر یه چیزی برای ما بفهمیم، به قول علما تشبیه معقول به محسوس، یه چیزی به مشابه به تشابه و به مسابه این که مثلا تو این جمع اکسیژن کم بشه. چجور نفس کشیدنهای ما با مشکل مواجه میشه؟ از پیامبر وقتی وحی قطع میشد چنین اتفاقی میافتاد و نتیجه همه میفهمیدن. یک کسی اگر خدای نکرده در جمع ما آسم داشته باشه که نفس کشیدنش با مشکل مواجه باشه، هر یه دونه دم و بازدمش همه رو اذیت میکنه. پیامبر چنین حالی پیدا میکرد وقتی وحی قطع میشد. آمدن خدمت رسول خدا گفتن احتبس الوحی عنک یا رسول الله، گفتن مثل که وحی قطع شده، شما حال خوش همیشگی رو ندارید. خوب عنایت بفرمایید. چی فرمودن؟ فرمودن چرا وحی قطع نشه و کیف لا یحتبس عنی. تعجب کردن که چه حتما در مثلا ملکوت اعلی یک اتفاقی افتاده، مثلا عرش الهی تکانی خورده. من و شما اگر بودیم بنده با همسالانی چنین تصور و تخیلی میکردیم. پیامبر فرمود چرا وحی قطع نشه و کیف لا یحتبس عنی و انتم لا تقلمون اظفارکم ولا تنقون رائحتکم. به خاطر اینکه شماهایی که دور بر منید ناخوناتون رو نمیگیرید، کثیفی حمام نمیرید، بدنتون بوی تعفن میده. الله اکبر. به این دین که عدم نظافت اطرافیانش دل نازنین رسولش رو به اضطراب وامی داره. این که حافظ میگه، من وقتی حدیث دیدم این بیت حافظ برام جا افتاد که شستشوی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. تو دیگه اینجا رو آلوده ترش نکن، اینجا خودش دنیا به عنوان دنیا بودنش خودش آلوده است. چون پست دیگه، اسمش دنیاست دیگه، مؤنث ادناس دیگه، پایینه، کوچیک. ببینید این چه دینیه. من میترسم یه شب احیا یه کسی بره توی مسجدی بشینه تا صبح اشک بریزه، تمام دعاها رو بخونه، دعای ابو حمزه بخونه، دعای نمیدونم جوشن کبیر بخونه، آیاتی که وارد شده، سوری که وارد شده بخونه، ذکرشو بگه، نمازشو بخونه. اگر خیلی بنده خوب و نازنینی باشه، خاطرخواه باشه خداوند، ممکنه سحر یه هاتفی به خوابش بیاد بگه تا سحر هیچ دعای تو رو مستجاب نکردیم. چرا؟ من چه گناه کبیره مرتکب شده؟ به خاطر اینکه تو اون شب جورابت بو میداد تو این جمعیت. جوراب من؟ بله. چون این دین به همین میزان لطیفه. سوار هواپیما که خیلیاتون شدید، تا سوار میشید میگن آقا این موبایلاتون رو خاموش کنید. این موبایل کوچولوی من تو این هواپیمای ایرباس به این عظمت اثر میذاره؟ بله اثر میذاره. وقتی هواپیما سالمه نویز ایجاد میکنه تو دستگاه رادار او، پارازیت ایجاد میکنه. وقتی قلبی به نازنینی قلب رسول مکرم باشه، یک کسی کنار این وجود نازنین ناخونش رو نگرفته باشه، یه خورده بو بده در اثر اینکه دو سه روز حمام نرفته، تو وجود او در ارتباط او با ملکوت نویز ایجاد میشه. این واقعیت هستی است. در پوشیدن لباس افزون بر طهارت دینی، البته لباس باید پاک حلال باشه، حکم تکلیفی دینیش اینه، به رنگ و پاکیزگی آن نیز اهمیت میداد. یعنی چه لطافت‌هایی به رنگ. بیشتر لباس‌هایش سپید بود، میفرمود هیچ لباسی زیباتر از سفید نیست. البته علما هم دارن که در ایام عزای اهل بیت پوشیدن لباس مشکی ثواب هم داره، استفتاء هم شده و فرمودن، درست هم هست این فرموده، به شرطها و شروطها. من گاهی میبینم توی دسته های عزاداری طرف روز اول محرم یه پیراهن مشکی میپوشه، روز دهم در میاره، تمام این قطعه قطعه و تکه تکه این پیراهن شوره زده و بوی عرق و تعفن نخی از این پیراهن سفید ثوابی بر سیاه ثوابی بر نمیاد. من به شما عرض بکنم اون پیراهنی که وقتی من شب آمدم منزل بشویم، تمیزش کنم، نظیف، معطر، خوشبو، دوباره فردا که پوشیدم همونجور زیبا و نظیف باشه. و الا اینجوری نیست. خداوند چون خودش زیبا، زیبایی رو دوست داره، حتی زیبایی در مراسم سوگواری. از لباس سبز رنگ نیز خوشش می آمد. با این دقت ها می فرمود در تابستان در مجالس با نیم متر فاصله، حدوداً نیم متر یک ذراع فاصله کنار هم بنشینید. چه دقتی. تابستان خب بالاخره گرمه، اونم گرمای 50-60 درجه مکه و مدینه، اونم آن زمان که بالاخره حمام و اینها به این راحتی الان که نبود. الانش هم ما گاهی میبینیم که مشکل دارن آدم ها. در آداب خفتن به طور معمول در آغاز شب میخفت و در فرجام آن بر میخواست. چیزی که امروز به عنوان یک تحفه شوم و نامبارک از غرب به کشور ما آمده، اکثر خانه های ما تا 12:30 نصف شب پای تلویزیون و برنامه ها و گعده ها و مهمانی ها و شب نشینی ها و پارتی ها بیداریم، برای نماز صبح که میخواییم برخیزیم یا نمازها قضا میشه یا با یک کسالت و ملالتی از خواب بیدار میشیم. این رسم و روش پیغمبر نبود. بله داره، گاه برای انجام دادن کار مردم شب زود نمیخوابید. بله اگر یک مسلمانی مؤمنی نیازی داره به من و شما که باید بریم حاجت او رو برآورده کنیم، اشکال نداره بریم. کسی شغلش اقتضا میکنه که مقداری از شب رو جای مشغول باشه، اگر تازه ضرورتی داشته باشه، ولی خیلی وقتا ضرورت هم نداره. مردمان رو از خوابیدن بر پشت بام بدون نرده یا دیواره باز میداشت. میگفت تابستون خب اون زمان هم بود رو پشت بام ها میخوابیدن به خاطر خونکتر بودن. میفرمود نرده بکشید حداقل نیم متر. و میفرمود کسی که بر پشت بام بی دیواره بخوابد و حادثه ناگواری بر او رخ دهد تنها خیش را سرزنش کند. چیزی که امروز بعضی همون طرف با بی تدبیری خودش پشت بام برف آمده، یخ زده، مثلا بهش میگن آقا الان نرو میخوای برف پارو کنی یا هر کار دیگه ای داری، سره لیزه، توجه نمیکنه، میره بعد یه حادثه رخ میده، میگن قضا و قدرش این بود. سرنخیر آقا، قضا و قدر چین گفته رسول خداست. اگه نرده نداشت و قرد زدی تو خواب افتادی پای مشکلی بشه، بعد خودت مقصری، قضا و قدر تو این نبوده. بعد تعبیر نکنیم قضا و قدر الهی رو، اون فرمولای خاص خودش رو داره. بعد میگن آقا این ماشین رو برو چک بکن، چکاپ بکن، میخوای بری مسافرت، این ترمزش خوب نمیگیره، تو راه اگه یه حادثه پیش اومد چرا به گردن جبر و اختیار و قضا و قدر و سرنوشت و اینا می نیذاری؟ این دقت ها در زندگی یک مسلمان باید باشه. در آداب خوردن، غذا خوردن، ببینید اگر به هر دلیلی نمی خواست غذایی رو بخورد از آن عیب جویی هم نمی کرد. خیلی وقت ما یه غذایی رو حالا به هر دلیلی میل نداریم، منتها 100 تا عیب می زنیم روش، به خصوص در خانه. می فرمود من مثلا میل ندارم، غذای خوبیه که اون کدبانو و خانم بیچاره که این غذا رو با یه سختی درست کرده او دیگه دلش نشکنه. حتی الامکان، باز این نکته بینید، امروز باز از این تحفه های نامبارک غربه، حتی الامکان تنها غذا نمیخورد و میفرمود برای خوردن دور هم جمع شوید. خجستگی و برکت در این کار است. امروز میارن غذا رو به اصطلاح سرو میکنن رو میز، میذارن رو میز، هر کسی میاد یه بشقاب میگیره برای خودش میکشه، میره گوشه میشینه، عین لشکر شکست خورده. خب یک سفره بندازید. آداب اسلامی اینه. اینا از غرب آمده. این فرمود خجستگی و برکت در این کار است. هیچگاه دیده نشد آنقدر بخورد که آروق بزند. پرخوری وقت چه تعبیر زیبایی فرمودن، می فرمود دلهایتان را با زیاد خوردن و زیاد نوشیدن نمی رانید. دلها همانند کشتزارانند که هرگاه آب بسیار شود می میرند. دل آدم مثل کشتزاره، دلم می میره فقط چون که جسم بمیره. که گاهی از ما می پرسن آقا چرا ما در نماز حال نداریم؟ حالا اولا که کل اگر طبیب بودی آقا سر خود دوام، من باید از بزرگان و علما پرسید، حالا حداقل در حد حرف زدن و علم. گفت از واعظ نامتعظی پند شنیدن چون قبل نما ساختن اهل فرنگ است، از این باب مگر من چند جمله. آقا خود دل مرده است، دل باید شاداب باشه. پیامبر فرمود با مسواک تو نماز بخوانی این دریچه گفتگوی وجود تو با خداوند خوشبو باشه، یک توجه دیگری به تو میشه، 70 برابر نمازت ثواب داره. با یه لباس نظیفی بخوانی، با یک شکمی که نه سیر سیر باشه نه گرسنه گرسنه بخوانی فرق میکنه. اینها نکته هاییست که مثل همون نویزی که عرض کردم در رادار هواپیما ایجاد میشه. همینها آرامش دل میاره و همین ها حضور قلب ایجاد میکنه و نبودش حضور قلب رو میبره. البته حلال بودن و لباس و مکان و اونا هم که سر جا خودش باید باشه دیگه، ما هم دار قالیست که عرض کردم. بوی خوش، چقدر پیامبر به بوی خوش اهتمام میبرزید. اگر کسی از راهی که او گذشته بود میگذشت، از بوی خوش باقی مانده در فضا میفهمید رسول گرامی از آنجا عبور کرده است. داره که بعضی روایت داره 1/3 پولش رو برای عطر پیغمبر مصرف میکرد که بوی خوش بده، با اینکه اون وجود خودش مبارک بود، معطر بود به عطر الهی، ولی همین عطرای مادی رو مصرف میکرد که تا درسی باشه برای جامعه اسلامی، برای امت اسلامی. امروز آدم میره تو اروپا جامعه کفر، میبینه آدم ها تمیز، نظیف، معطر، خوشبو. میاد تو گای جوامع اسلامی میبینم میره تو مسجدها میخواد دهانشو بگیره، میخواد دماغشو بگیره، اصلا نمیتونه تنفس کنه. این مسجد مسجدی نیست که فرشته ها در اینجا بیان، این مسجد مسجدی نیست که دعا در اینجا بره بالا. همه مسئولیم، همه موظفیم. اگر بخوایم این رسولی که خداوند فرمود عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، که منت گذاشته بر ما، خب خداوند معمولا منت نمیگذاره مگر یک نعمت بسیار عظیم باشه. با این نعمت عظیم منت بر ما نهاده با وجود پیامبر و ما باید قدر بدانیم. این صلوات عنایت بفرمایید. صلوات دیگری هم عنایت بفرمایید. اگر بر سر کودکی دست می کشید، بوی خوش دستش بر موی کودک می ماند، دستانش هم خوشبو بود، همه وجودش معطر بود. این رسول نازنین از ابتدای تولد بوی بد از وی به مشام نرسید. می فرمود بهترین بندگان خدا آنهایی هستند که خوشبویند. بهترین بندگان خدا آنهایی هستند که خوشبویند. ما خیال میکنیم ثواب فقط مال نماز خوندن و زیارت رفتن و زیارت عاشورا خواندنه، در حالی که عرض کردم این گره هایی که به این دار قالی وجود اومد بزنیم این هاست. کوچه که هر گره مگه چقدر آقا، ولی باور کنید همین گره هاست که زندگی یک مسلمان رو ارزشمند میکنه، او رو تا درجات فرشته صفت بودن و پریوش شدن بالا میبره. در خانه چه میکرد؟ در خانه اش خجولتر از دوشیزگان بود. از اهل خانه نه غذایی می طلبید و نه علاقه اش به خوردنی ها را ابراز می کرد، چه بسا خود برای خوردن و نوشیدن بر می خواست. کاری که خیلی از ماها نمی کنیم، تو خانه آمرانه و اون رگ تفرعون ما، فرعونیت ما یه جایی بروز میکنه. در روایت داره که در روز قیامت یه مردی رو میارن کنار جباران، اون اونجا نگه سب کن. بعد که میخوان محاکمش کنن میگن تو یک همسر داشتی، دو تا سه تا بچه داشتی، به اینها زور میگفتی، به همین سه چهار نفر، چون دست بیش از این نمیرسید. تو اگه فرعون بودی هم به بنی اسرائیل زور میگفتی، ادعای خدایی میکردی، زورت نمیرسید، زورت به همین سه نفر، تو در صف همین ها محشوری. این وجود نازنین رسول خداست، در خدمت کارهای خانه بود، بیشتر دوخت و دوز میکرد، در خانه را خود باز میکرد. رسول خدا با اون همه کار، با اون همه گرفتاری، با اون همه مشغله ذهنی، دوخت و دوز میکرد. تو خونه لباسی پاره بود، خودش با دستان مبارکش میدوخت. فدای این پیغمبر، جان همه عالمیان باد. تو جمع باید چه وظیفه ما داشته باشیم. گروهی به سفر رفتن، یه چند نفر رفتن مسافرت و برگشتن، به پیامبر گزارش مثلا دادن، گفتن به پیامبر، گفتن ای پیامبر خدا، کسی را برتر از فلانی ندیدی. میکنونشون گفتن این از همه بالاتر بود. پرسید چگونه؟ گفتن روزها روزه میگرفت و چون جایی فرود می آمدیم تا هنگام کوچ به نماز می ایستاد. اکثر روزا یا همه روزا رو روزه داشت و اکثرا هم نماز می خوند. حضرت پرسید پس چه کسی کارهای او را سامان می داد؟ بالاخره مسافرت الانش هم سخته، با همه امکاناتی که الان تو سفر هست، هتل رزرو میکنن، غذا آماده است، نمیدونم تو خیلی از هتل ها خوشرویی هست، لباسا رو میشورن، اتو کشیده تحویل میدن، بازم خیلی مشکلات داره سفر. اون زمان که دیگه خیلی فهمو چه کسی کارهای بالاخره غذا پختن، ظرف شستن، لباس شستن، بار و بنه رو جمع کردن، بر اسب و شتر بستن، اینا رو کی انجام میداد؟ گفتن ما. فرمود همه شما از وی برترید، همه شما از وی برترید. اون رسولی که ببینید جالبه، این نکته زیباست، اون رسولی که میفرمود از صلات و عمود و دین، اون رسولی که میفرمود از صلات و معراج المؤمن، اون رسولی که میفرمود از صلات و قربان و کل تقی، اون رسولی میفرمود که اکثر من است، این رسول میگه همه شما برترید. اون آیات و روایات راجع به نماز رو یک کسی دیگه نفرموده که این احادیث رو کسی دیگه بفرماید، بگیم خب اون آقا با این آقا مثل که اختلاف فتوا دارن. نه خیر، همه رو یک زبان مبارک فرموده و همه از یک دل نازنین تراوش کرده. این ما هستیم که باید در جای خودش این قطعات پازل رو بگذاریم، اون وقت اون نقشه زیبای دینداری ما خودش رو نشون بده. گل قالی رو باید درست، آخه این من عرض کردم این نقشه داره، این قالی باف باید بر از اینجا باید خار ببافی. آقا نه من خار خوشم، من همش دلم میخواد گل روز ببافم. یعنی چی؟ نمیشه عزیز من. ادبیاتی که ماندگار شده، چرا حافظ ماندگار شده؟ چون یه جا خودش میگه من اگر خارم، اگر گل چمن آرایی هست، که زهر دست که او پروردم میرویم، در پس آینه توتی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. گریه و خنده عشاق ز جایی دگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. مویه می کنم، گریه می کنم. میگم بله، یه جایی داره که پیغمبر سفت می ایستاد، وساطت هیچ کس رو قبول نمی کرد در راه حق. اونجایی که اون خانومی که آمد گفتن آقا دزدی کرده، با دستش قد فرمود قد، گفتن آقا این یک خانومی است از یک خانواده چنین و چنان، شخصیت فرمود، هر کی قسم مثل این که یاد فرمود، فرمود اگر فاطمه هم دزدی میکرد دستشو قطع میکردم. این خانم هر کی هست باشه باید حد خدا جاری بشه. اونجا در راه ایستادگی و عدالت و اجرای حدود الهی هم کوتاه نمی آمد. همین پیامبری که حالا بگذارید در اون فراز بعدی براتون واجب اخلاق، در سفری که برای حج می رفت اعلام کرده بود کسی که بد اخلاق و بد هم نشین است همراه ما نیاید، چون مسافرت خودش خلق تنگی میاره، مشکلاتی که تو سفر هست خورده. تو مسافرت سفارش می‌کنه خوش اخلاق تر باشید، بذله‌گو باشید، هم سفرانتون رو خوشحال کنید. چه نکته های لطیفی. هرگاه سخن می گفت لبخند بر لب داشت. می فرمود نزدیک ترین همنشین من در رستاخیز خوش اخلاق ترین شماست. نزدیکترین همنشین من در رستاخیز خوش اخلاق ترین شماست. اصلا روایت داریم برادران و خواهران، یه سری روایت داریم. مثلا من بخوام این روایت اخلاق رو معنی کنم باید اینو عرض بکنم، ولی اون خوب جا نمیفته. روایت داریم شرف المؤمن صلاته باللیل، اصلا شرافت و بزرگی مؤمن اینه که نماز شب بخونه. ها نماز شب و نمازهای نافله و روزه های مستحب واقعا فضیلت های فراوانی داره که اون روایت قرب نوافل که فرمودن اگر کسی میخواد خدایی بشه باید به این نافله ها عمل بکنه، روایت عجیب و غریبی که معروفه و بارها از زبان سخنرانان و وعاظ شنیدید، من بنای تکرار ندارم. اما یه کسی میگه آه خدا من شب دیر میام سر کارم، یا شبهای تابستان کوتاهه، دلم میخواد نماز شبی بخونم قبل از، ولی نمیتونم، نمیرسم، بیدار نمیشم، خواب نمیگذره، ها میگن باشه تو حالا مثلا نمیتوانی، مشکل داری. اما روایت داره ان المؤمن، خوب عنایت کنید، ان المؤمن لیبلغ به حسن خلقهی درجت صائم القائم. میگه اگه یه مؤمن خوش اخلاق که میتونی باشه آقا، اون که دیگه خوابت نمیاد، تو که میای خونه میتونی با خانومت لبخند بزنی، که اون که هزینه نداره، پول که نمیخوای بدی، میتونی با بچه هات خوش اخلاقی کنی، میتونی با همسایه ها خوش برخورد باشی، میتونی با همکارای اداره ترش رویی نکنی، چهره اون که میتونی، که نمیتونی. میگه تو این کارو بکن، خدا ثواب اون نماز شبهایی که نخوندی و حال نداشتی و خسته بودی به تو میده، و ثواب روزه های مستحبی که نگرفتی. یکی دوتا روایت نیستا، ان المؤمن لیبلغ به حسن خلقهی درجت صائم القائم. یعنی یه چیزایی تو دین هست جایگزین پذیره، بعد چیزا جایگزین نداره. نماز و واجب باید خون، نمیشه مثلا صدقه داد به جاش، نمیشه خوش اخلاقی کرد به جای نماز، اون سر جا خودش باید باشه. اما اون نماز به عبارتی که دیشب محضرتون عرض شد مثل نفت خام میمونه، وای به حال اون جمعیتی که منابع زیرزمینی نداشته باشه، مشکل داره. اما پالایشش به این نکته هاست، پالایش اون نماز به این نکته هاست، و الا میشه همون نکته‌ای که عرض شد راجب ارجمند. مؤمن باید آقا عزیز باشه، حق نداره مؤمن زیاد عذر خواهی بکنه، یعنی حق نداره یک کاری بکنه که خودشو ذلیل بکنه بعد بگه آقا عذر میخوام. تو حق نداشتی از چراغ قرمز رد شی بگه آقا جریمه شو میدم. نه خیلی بسی جد، تو چرا رد شدی که جریمه بشی؟ مسلمان نباید جریمه بشی، مسلمان نباید یک کاری بکنه بگه هی ببخشید معذرت میخوام. اصلا کاری به معذرت خواهی تو، بله کار خوبی کردی داری میگی معذرت میخوام، این غرورتو شکندی، ولی من سوالم اینه که تو چرا این کارو کردی؟ تو چرا خودتو کوچیک کردی؟ سزاوار نیست مؤمن خیشتن را خار کند. چند نفرند که اگر به آنان توهین شود تنها خیش را سرزنش کنند. اگه یه کاری کردیم که به ما توهین کنه بعد به خودمونو سرزنش کنیم. هیچ کس سرزنش کیا؟ یک، کسی که بی دعوت بر سفره این نشیند، گفته های رسول خداست، مهمونی آقا دعوت نامه دادن، آقا شما چرا بلند میشه میری؟ اونجایی که دعوت نامه هست آدم ها با دعوت میان. یا گاهی شده، من بعضی از خانم ها گاهی میشنوم، میگه یهو 6 نفر آدم نیم ساعت مونده به ظهر حرکت میکنن میان اینجا نهار بمونن. خب بابا شما نیم ساعت به ظهر، ما باید یه چیزی بتونیم آماده بکنیم. اگه پذیرایی خوبی از شما نشه میرید پشت سر ما صفه میذارین که ببین ما رفتیم، یک نهار خوبی به ما ندادن، یه پذیرایی خوبی اما نکردن. بخوایم پذیرایی کنیم ما به زحمت میفتیم، خب زنگ میزدید، خبری میدادید. زندگی رسول خداست که به ما دستور میده. مهمانی که به میزبان دستور دهد، خب بعضی مهمونا مثل که اونا میزبانن، میگه آقا فلان چیز رو بیار، فلان چیز رو ببر، تلویزیون شما کدوم اتاق، آقا نمیدونم آشپزخونه کجاست، به شما چه مربوطه آقا، شما مهمان اینجا بشین، هرچی به دادن بخور، ندادن بگو الهی شکر. در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. شخصی که در راز دو نفری که او را نمیپذیرند خود را دخالت دهد، فراوان دیده شده دو نفر با هم دارن یه خورده همچین در گوشی حرف میزنن، آقای گوششو میاره جلو، بعدم یه ممکنه جلو روی ما هیچی نگه، پشت هم یه آدم چنین و چنانیه، آقا پشت سر ما، خب تو خودت مقصری، تو چرا این آداب اخلاقی رو مراعات نمی کنی؟ آن کسی که در مجلسی بنشیند که مناسب او نیست، در مجلسی که مناسب او نیست، بالاخره هر کس ببینید آقا اسلام خوب این نکته را عنایت بفرمایید، علما هم تشریف دارن، واقعا من به عنوان یک طلبه کوچک عرض میکنم هر کجا به اشتباه نکته ای رو عرض کردم خواهش میکنم استدعا میکنم از محضر علما، به خصوص اگه نکته مهمی باشه همینجا روی منبر کاغذی رو مرقوم بفرمایند به تذکر بدن من همینجا اصلاح کنم، و بسیار هم تشکر خواهم کرد که نباید یه نکته اشتباه گفته بشه. ما خیلی اسلام دینی است که فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کی پیش خدا محبوب تره؟ اونی که با تقوا تره. تقوا هم رنگ پوست و بالای شهری و پایین شهری و نمیدونم اینا نمیشناسه، پولدار و فقیر و سن و جنسیت و زن و مرد و هیچ نمیدونه. یک ممکنه یک چوپانی، یک کشاورزی، یک آدم روستایی که بوده در طول تاریخ زیاد بود، بسیار با تقوا، یک حضرت آیت اللهی که بی خود اسم از آیت اللهی گرفته در حوزه قم، روز قیامت ممکنه اون چوپان بره کنار رسول خدا تو بهش اون آقا رو نگه دارن. هیچ از این چیزها بعید نیست، زیاد اتفاق افتاده، زیاد اتفاق افتاده، زیاد دیده شده. اما همین اسلام که می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همین اسلام یک شؤون اجتماعی رو هم مراعات کرده، گفته آدم ها یه شأن و شخصیت و طبقه اجتماعی دارن، اون هم باید لحاظ بشه. به یه آقایی که میخواد ازدواج بکنه میگه آقا تو رفتی در خانه یک آقای تاجر، یه شخصیت بالای اجتماعی، میخواد دختر اینو بگیری، این دختر خانم تو این خانواده، یه خانواده‌ای که متمکنه سرمایه داره، یه خانواده محترم اینجوریه، این دختر پنج دست لباس همیشه تو کمدش بوده، تو نگو نخه اسراف هاج خانم، یه دست لباس برات میخریم، تو این انقدر بپوش تا کنه بشه، تا از مد بیفته، تا تاروپودش بپوسه، تا بعد لباس دوم، نه تو داری اشتباه میکنی، شخصیت این خانم این هست که پنج دست لباس داشته باشه، این شأنشه، باید براش، نمیتونی چرا رفتی اینجا ازدواج کردی؟ واسه بری هم شأن و هم طبقه خودتو بگیری. تو مجلس بالاخره یک شأن و شؤونی هست، جدای از غرورها و تکبرها، اونا رو عرضه می کسی متکبرانه بره جایی بشینه، او انسان مذموم و سرزنش شده ایست در فرهنگ اسلامی. اما بالاخره معلومه که رسول خدا هم مراعات می فرمودن، یه جایی دانشمندان نشستن، یه جایی توی جلسه ایست، مثلا جلسه خاص اقتصادیه، یه جلسه خاص فرهنگیه، یه جلسه خاص علمی و دانشگاهیه، یه جلسه خاص حوزویه، یه روزه ای از همین مجلس ها. یه کسی میره یه جایی میشینه که باید بفهمی جای من اینجا نیست، بعد میان یه آقای دیگه آمد تو رو بلندت میکنن، وقت بهت سخت میگذره، تو چرا از اول آمده اونجا نشستی؟ اگر یه مختصری گاهی من تو کلاس ها یه آقای میاد وسط دخترها میشینه، من استاد میگم آقا جان بلند شو برو اونور بشین، چرا؟ میگم برنش به اون ور بشه، تا اگه عقل داشته باشی اصلا اینجا نمیشه. حالا که میگی چرا؟ میگه که عقل نداری به همین دلیل. ما آقا میگه به چه مجوزی میگه ما رو بیرون میکنه؟ میگه به همین مجوز که تو مجوز میگی مجوز، تو که عقل داشتی که درست تلفظ میکردی. اینا رو باید ما حواسمون باشه، این کلام رسول خداست دارم براتون میخونم. فردی که برای کسی که گوش فرار نمی دارد حرف می زند، خب من زیاد دیدم یاد حرف می زنه این آدم، اونم گوش نمی ده، اون ذهنش داره با موبایلش حرف می زنه، داره تلویزیون می بینه، داره با یکی دیگه صحبت می‌کنه، ما همجوری حرف می زنه. آقا تو ببین آقا گوش می ده، شما داری میگی هر کس هست باشه، گاهی همسر آدمه، گاهی پدر آدمه، گاهی مادر آدمه، گاهی شخصیت علمیه، شخصیت سیاسیه. من توقعم این است که شما سروران این نکته هایی که میگم اگه میتوانید، یعنی براتون مهمه، همینجا یادداشت کنید، ولو تیترش رو بعدن تو خانه اینها رو، چون اینا دست درس زندگی ماست، اینا نیازهای مثل اکسیژن، ما به این دستورات نیاز داریم، خدا میده، هم برای خودمون، هم برای زندگیمون، برای زن و فرزندمون، برای شوهر و بچه هامون، خانوم ها اون طرف، آقایان این طرف، کسانی که با ما هم نشینن، وقتی این روش رو، این منش رو در ما ببینن، قطعا تو اونها هم اثر میگذاره. و بعد ما امت این رسولیم دیگه، طبق همون فرمولی که عرض کردم، که هر کسی بخواد شاخه وجودش با اون ایناست که دل برده. سربازای من گرسنه، ولی تو امانت داره، دشمن ما هستی، امانت رو رد کن اگرچه به دشمنت باشه. یک کسی میاد در مغازه، یک کسی پولی رو به امانت میده، میخواد بیاد ماشینش رو میگه آقا بچه ها بردن. آقا گاهی توی تعمیرگاه، گاهی توی نمیدونم چی، ماشین آقا درست میکنه، بعد یکی برم داره میبره. این اسلام نیست، این رسم مسلمانی نیست. تو بردباریش چه انسان حلیم و بردباری. امام علی فرمود او بردبارترین مردمان بود. انس یه خدمتکاری بود، خودش مثل که افتخاری آمده بود، 10 سال به پیغمبر خدمت میکرد. انس میگوید 10 سال خدمتش را کردم، نه هرگز دشنامم داد و نه کتکم زد، نه مرا از خود راند و نه به رویم اخم کرد، گاه در کاری که دستور فرموده بود سستی می کردم اما او سرزنش هم نمی کرد. گاهی داره در ادامه همین روایت که گاهی افراد خانه که منو سرزنش می کردن می فرمود رهایش کنید، اگر می توانست انجام می داد، تازه به نفع من موضع می گرفت، می فرمود رهایش کنید اگر می تونست که انجام می داد. خیلی مهمه. تو حق گراییش، من این یکی دو تا نکته کوچک بخونم، میخوام یک عبارت زیبای را از امیرالمومنین به عنوان این شب جانسوز خدمتون عرض بکنم. به یارانش توصیه میکرد سخن حق را از هر که شنیدی بپذیر، گرچه دشمن و بیگانه باشد. دستور بسیار مهمیست. خیلی وقت ما انصاف نداریم. پسرمون مثلا دعوا شده با یک، میفهمیم حق با اون آقاست، ولی چون این پسر ماست یه جوری خلاصه قصه رو به نفع او تمام میکنیم. فهمود حق را از هر کس شنیدی بپذیر گرچه دشمن و بیگانه باشد، و ناحق را از هر کس شنیدی نپذیر گرچه دوست نزدیکت باشد. اگر پای حقی در میان می آمد دیگر کسی را نمی شناخت و احدی را یارای ایستادگی در مقابل آن عزیز نبود تا آن که آن حق را یاری کند. مؤمن حق طلب باید باشه. من اینجا یه چیز داخل پرانتز بگم، چون میگم گاهی مرزهاش هم اشتباه گرفته میشه. گاهی تو خانواده ها بین زن و شوهر ها دعوا میشه، بگو مگوی مرافعه. ما با خانم صحبت میکنیم، با آقا میگه آقا این شوهر من زور میگه. حالا زور مثلا شوهر چیه که تو چرا لباس منو اینجوری اتو نکردی، چرا چای سر وقت نیاوردی، چرا غذا این مدلی دینا دیگه، این زورگویی شوهر. یا مثلا یالا باید با هم بریم خونه دایی ما عموی ما، یا الان باید بریم فلان جا مثلا فلان مسافرت فلان، چی از این چیزا دیگه، خانه دیگه همین هست دیگه. منم میگه زیر بار زور نمیرم، ظلم و تحمل نمیکنم. یا شوهر میگه یا زن. این روایتی که این تیکه که آخر راجع به پای حق و زیر بار ظلم و زور نرفتن، ربطی به امور خانواده نداره. فرمول خانواده تحمله، فرمول خانواده کوتاه آمدنه. فرمولش تو قرآن در چند جا فرموده، یکیش اون داستانه، این آقازاده‌ای که قرآن می‌خواندن اوائل که تازه هنوز با آهنگ قرآن بیشتر آشنا بود تا با فرهنگ قرآن، چون قرآن یه فرهنگ داره یه آهنگ داره. تو جامعه ما متاسفانه آهنگ قرآن بیشتر از فرهنگ قرآن جا افتاده. جلسات قرآن که میگیرن نوعا آهنگ قرآن هست، فرهنگ قرآن رو من کمتر میبینم. از او چند تا سوال میکردن، ایشون هم با قرآن جواب میداد. ازش پرسیده بودن که اگر برادر شما با شما دعواش بشه، یه وقتی شما رو بزنه داداشتون، شما چیکار میکنی؟ ایشون هم که با قرآن میخواست جواب بده، فرموده بود این آیه رو تلاوت کرد: فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. بزنه ما میزنیم، مگه ما مثلا عاجزیم؟ داداشمون بزنه ما میزنیم. خب هنوز کوچولو بود و نازنین و با فرهنگ قرآن آشنا نبود. این آیه مال اسرائیلی هست، مال رابطه بین مسلمان ها و صهیونیست هست. این آیه مال روابط درون خانه نیست. روابط درون خانه بین دوتا برادر، بین دوتا همسر، بین پدر و مادر، بین فرزندان و والدین، کدوم آیهش؟ کدوم آیهش آقا؟ دیگه؟ کی بود فرمود آقا؟ بله فرمودن. این آیه است. قابیل به هابیل گفت لاقتلنک، میکشمت، با اون تأکید شدید و غلیظ. هابیل چه جواب داد؟ فرمود داداش لئن بسدت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. و چقدر زیبا قرآن این الها رو در دو بخش، در دو جا، اونجا زودتر از ید آورده، اینجا دیرتر از ید. چقدر این قرآن نازنینه. لئن بسدت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. گفت تو دست دراز کنی منو بکشی، من دست رو دراز نمیکنم. ما برادریم، تو نمیفهمی، من که میفهمم. سر چای آب تو جنگم گاهی ائمه اینجور بودن. مگه سر چای آب و لشکریان معاویه نگرفتن تو صفین؟ وقتی لشکریان امیرالمومنین حمله کردن چاه رو در اختیار خودشون، گفتن حالا یکیشون فریاد، حالا ما به اینها آب نمیدیم. فرمود نخی، ما به اینا گاهی اینا نمیدادن. فرمود اینا که معلم ما نیستن، که اینا که معلم ما نیست، ما از اینا چیز یاد بگیریم. آب مال همه است، راه رو باز کنید بیان ببرن. تازه اون ناجوان مردان بین خودشون، بین معاویه و امرواز هم همین صحبت بود. اون گفت بابا سر چاهو نگیریم، علی فردا حمله میکنه، سربازان دلیر و شجاعی داره، اینا میگیرن وقت نمیذارن. گفت تو مگه علی رو نمیشناسی؟ ممکنه علی حمله بکنه سر چاه آبو بگیره، ولی او مثل ما نیست، او میذاره ما آب ببریم. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همان قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. نه، علی شاگرد همین مکتبه دیگه، جان جانان همین رسوله. پس اون حق گرایی ربطی به این چیزا نداره. تو جمع و جامعه اسلامی اینجا بزرگترین انسان کیه؟ محبوبترین انسان کسیست که منعطف‌تره، کسی که کوتاه میاد، کسی که خوش اخلاق تره، کسی که با گذشتره. یه نمونه هایش رو دیشب تو بعضی از نکته هایی که به عزیزان توصیه شد عرض کردم. اما اون جمله که امیرالمومنین فرمودن، هم به عنوان ذکر مصیبت، هم هزار درس توشه. یه خطبه کوتاه 5-6 سطری داره امیرالمومنین تو نهج البلاغه، گویا خطبه 226 نهج البلاغه است. در همون روز رحلت نبی گرامی است. تو 5-6 سطر فقط دو بار امیرالمومنین عرض میکنه به ابی انت و امی یا رسول الله. اصلا با همین جمله شروع میکنه، به ابی انت و امی یا رسول الله، همه ی هستی علی فدای تو باد ای رسول خدا. چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده علی جان؟ اینجور داری از عمق وجودت میسوزی. لقد انقطع به موتک مالم ینقطع به موت غیرک. عرض کرد یا رسول الله، شما که از دنیا رفتی، در این لحظات یه اتفاقی در عالم افتاد که با مرگ هیچ کس این اتفاق نیفتاد. یه رابطه قطع شد و بریده شد که با مرگ هیچ کس این رابطه قطع نشده بود. چه رابطه ای؟ من النبوت والانباء و اخبار السماء. فرمود عرض کرد یا رسول الله، دیگه رابطه آسمان و زمین قطع شد. چون علی خوب میدونه رابطه آسمان و زمین، علی میدونه وقتی پیامبر از دنیا رفت یعنی انسانها دیگه برای تنفس اکسیژن ندارن، دیگه این رابطه بین آسمانیان و ما زمینیان که او واسطه این فیض بود، او اینا رو میآورد از اون بالا. علی خوب میدونه وقتی مثل ابو لبابه، این دیگه کمترین مثالشه با، مثل ابو لبابه توبه میکنه و خودشو به اون ستون میبنده و زن و بچهش هم باید در وقت نماز فقط بیان تنابشو باز کنن، وقتی رسول خدا، او هم منتظر آسمانه که تا آسمانیان چی میگن راجب توبه یک زمینی. منتها او مثل یه آینه ای که دیشب اشعارشو خوندم، چون رسول آفتابم هم از آفتاب گویم، او مثل یه آینه باید این تلعلو و تشعشو رو بگیره به تابونه به این آدم های کوچولو و زمینی. وقتی خطاب آمد، آیه نازل شد، توبه او رو پذیرفتن، پیغام داد به زن و بچهش که به باباتون بگید خدا توبهش رو پذیرفت، مجده بده یار پسندید مرا. وقتی دخترش آمد اون بنده رو باز کنه، گفت هیچ کس حق نداره دست به بنده تناب من بزنه. گفتن چرا بابا؟ توبت پذیرفت. میدانم خود رسول خدا بیاد با دست خودش، این رسول خداست که یک کاری میکنه که توبه کارم حالا میتونه براش ناز کنه. تو بودی که این اخبار رو از آسمان برای ما زمینی ها می آورد، و بعد از رحلت تو این تناب، این حبل الله المتین پاره شد. خسست، جمله عجیبیه، خسست حتی سرت مسلیان امن سواد. میگه یا رسول الله، اینقدر این مصیبت تو سنگینه که ما رو نسبت به تمام مصیبت‌های دیگه تسلیت میده، اصلا دیگه مصیبتی نمونده. یک کسی اگه مختصر سردردی داشته باشه، بعد ببینن یک بابای جفت پاهاشو قطع کردن، اصلا دیگه سردردش یادش میره دیگه در مقابل اون مصیبت. میگه اینقدر این مصیبت سنگینه، مخصوص ویژه ویژه است که ما رو نسبت به سایر مصیبت هامون تسلیت میده. جمله‌ای که امیرالمومنین سر مزار اون گل پرپرش هم گفت، فرمود زهرا جان اگه قبل از تو در داغ مصیبت رسول خدا ننشسته بودم، تحمل مصیبت تو رو نداشتم. اون داغ اینقدر سنگین بود که میتونم داغ تو رو تحمل کنم. دوباره بعد میگه ولولا نهیت عن الجزع و امر، ولولا ان امرتنا بالصبر و نهیت عن الجزع. میگه یا رسول الله، تو که میدونستی حال ما رو، خودت به ما سفارش کردی علی جان بعد از مرگ من خیلی جزع و فزع نکنید، تو ما رو امر به صبر کردی. اگر امر تو نبود لانفدنا علیک ما الشؤون. اینقدر عشق میریختیم تا چشمه های عشقمون خشک بشه. علی داره میگه آقایان، بانوان، جوانها، علی شوخی نمی کنه، علی مبالغه نمی کنه، علی میگه اینقدر در فراق تو عشق میریختیم تا یه قده های عشق چشممون خشک بشه. چقدر عشق میریختیم دیگه نمیدونم. لانفدنا علیک ما عشقون. دوباره میگه به ابی انت و امی یا رسول الله،
همه هستی علی فدای